درس مختصر جلسه 97 شب چهارشنبه 24/1/89.
ای تعریف المسند الی به ایرادهی اسم اشارتن لتمییزهی ای المسند الیه اکمل تمییزن لغرض من الاغراض نهو هادا ابو الصدر فردن فی محاسنه من نسل شیبان بین الضال و السلمی. فردن میگه نصب علی المدح او علی الحال. نصبونم میشد خواند به معنای اسم مفعولی، نصبم صحیح. بعد شارح دارد و هما شجرتان بالبادیه، یعنی یقیمون بالبادیه لأن فقد العزه فی الحضر. ایما و تحقیق خبر، ایما اعلا و چه خبره؟
ولی که دیگه نمون فرق شو بگید، چیز که فرق قسم با مستان بیان نمی کنه که این تحقیق خبری که ما را خوندیم یکی از احسان
قسم نیست. میگهد گاهی اوقات ایما اعلا و چه خبر وسیله می شود برای اینکه اشاره بکند به تحقیق خبر هم. گاهی اوقات همراه ایما اعلا خبر همچی چیزی نیست. این عبارت مصنفه. سکاکی هم اینجور گفته. خطیب قزوینی آمده اشکال کرده به سکاکی، گفته فرقی نیست بین ایما اعلا و چه بنا الخبر و بین تحقیق الخبر. تو چطور میگی اون وسیله این عبارت سکاکی را، خطیب قزوینی را در الایضاح بخوانم؟ در ایضاح اینجوری گفته مصنف: قال السکاکی و ربما جعل ذریعتا الی تحقیق الخبر. مصنف در ایضا میگه سکاکی این حرف زده و ربما جعل، یعنی اون ایما، ذریعتا الی تحقیق الخبر. بعد مصنف میگه و فیه نظر، در حرف سکاکی میگه نظره. نظر چه باشد؟ از لا یظهرو بین الایماء الا وجه بنا الخبر و تحقیق الخبر فرقون. یه دو چیز نیست، اینه یک چیزه. فکیف یجعل الاول ذریعتا الى الثانی. این اشکال مصنف رو شارح مخواد جواب بده. میگه با این بیان ما معلوم شد که ایماء الا وجه بنا الخبر، یعنی میاد اشاره میکند به این که این خبر چه نوع خبری است. تحقیق خبر معناش این است که اشاره میکند به این که این خبر به این دلیل اتفاق افتاده، دلیل بیارد بر این که این خبر اتفاق افتاده یه مسئله ای، خبر چه نوعیه مسئله دیگری. تمام شد حالا. و بالاشاره خود بگید که در اون سمکه ایما هست، دلیلیت نیست. در دومی هم ایما هم دلیلیته، پس معلوم میشد که ایما با دلیلیت دوتاست دیگه. نه ایما خودش گفت یعنی اشاره کند به این که خبر چه نوع خبریه. خب حالا بحث در این است که مسند الیه را متکلم اسم اشاره بیاره. بحث موصولیت هم تمام شد. البته گفتیم که این اغراضی که برای اینها میگد، اولا این اغراض منحصر نیست به این که مسند الیه اینجوری بیاد. موصولیت فرق نمی کنه، در مسند الیه باشد، در مفعول به باشد، در مضاف الیه باشد، در چیزهای دیگه باشد، برای اغراض عدیدهی میتوند باشه. و یکی هم اغراض منحصر به این چند تا نیست، از باب نمونه 4 تا 5 تا 6 تا شما میتوانی 7-8-10 تای دیگه، 10 ها غرض دیگر پیدا بکنی، زمینه بکنی به اینا. ولی بهترین بود که اینها تا میتونستن میگشتن، هر چه غرض گیرشان میامد ذکر میکردن، به عهده خود ماها محول نمیکردن، چون نوعا ماها همین کتاب را میخوانیم و تطبیق هم که نمی کنیم و رد میشیم. هرچی اینجا خانده ایم خیال میکنیم که دیگه هرچی هست اینجاست و تمام شد. اون یکی میگه بابا متول بخوان، خیال میکنه متول خاندی تمام و مطالب بلاغی را خاندی. نه خیر، متولش هم همه چیز را نگفته، اطولش هم همه را نگفته، احدی از بلاغی این تا به حال همه چیز بلاغت را نگفته. اینا مافوق همه اینا. ما در هر علمی یک کتابی رو میخوانیم خوب بخوانیم و بقیه کتاب ها رو مطالعه بکنیم و بقیه مطالب رو از اونا بفهمیم، و ادلا هیچ کتابی نیست که همه مطالب اون علم بیان کرده باشه، بلخصوص نکات بلاغی که نه فقط بیان نکرده اند، قابل بیان نیست، یعنی اونقدر زیاده است که قابل بیان نیست. یکی از رفقا گفت که در بعضی از سیدی ها سیوطی درباره یک آیه 120 تا نکته بلاغی ذکر کرده. 120 نکته بلاغی درباره یک آیه، غیر از این یا عرض و بلعی ها یا آیه دیگر، ای بسا به نظر انسان نسبتا ساده هم بیاد. الازا اینگونه بودن خیلی مهم است که انسان کتابی را بخونه، خوبم بفهمد این کتاب را و خودش هم روی اینها فکر بکند و مشغول تطبیق بشه. میخواید ذهنتان قوی بشد بایستی در بین تطبیقم باشد. تطبیق نباشه یک کتاب را 10 مرتبه بخوانی، 56 مرتبه هم درستش بگی، اونجوری که بایستی هضم بشه نمیشه.
این مورد آخر در موصولیت سله دلیل است برای خبر، خبر
است سله دلیل است برای خبر،
نه
تحقیق خبر، یعنی خبر را میخواد محقق بسازد دیگه، نه اینکه خبر بیاد سله را محقق بسازد. مثلا سله به توفیلی خبر آمده، بالاصاله قرض عقدی متکلم در خبره. سله را به عنوان یک دلیلی برای اثبات اینکه این خبر تحقق یافته آورده.
این دلیل رو به معنی علت نمیگیریم،
نه دلیل. خب علیت هم دلیلیت را داره، معنی نداره،
علیت نداره،
نه عنوانش یعنی دلیلیت. خب
نه
عرض کردم دلیلیت دلیل اعمه، دلیل بر بود صحبته، نه دلیل علت بر وجود. علت بود را میگن دلیل. ما از این که از اینجا رفته جای دیگه ساکن شده میفهمیم که علاقتش دائم شده. دلیل به اون چیزی میگن که به انسان میفهماند که قصه از این قراره. گاهی علت دلیل بر وجود معلوله، گاهی اوقات معلول دلیل بر وجود علته. علت که میگیم یعنی علت وجود شی، دلیل که میگیم یعنی دلیل است برای اینکه همچی چیزی تحقق یافته، تحقق یافته. مثلا از باب مثال گفتیم، حالا قبلا هم مثال زدیم یا نزدیم شاید بعدم یا حالا، از پشت دیوار میبینی دودی بلنده، چه علت شده که این دود به وجود بیاد؟ آتش. علیت میخوایی بسنجی؟ آتش علت، دود معلوله. ولی من خود آتش را نمی بینم، فقط دود را می بینم که از پشت دیوار بلند شد. از این دود می فهمم که اونجا آتشه. اینجا آتش علت وجود دوده، دودم دلیل بر وجود آتشه، نه اینکه دود آتش را ایجاد کرده، نه، آتش دود را ایجاد کرده. علت یعنی علت ایجاد، علت به وجود آوردن. دلیل یعنی دلیل بر این که این هست. حالا چی این را ایجاد کرده؟ کاری با اون نداره. در همچه فرضی آتش علت وجود دوده، دود دلیل بر بود آتشه، نه علت وجود آتش باشه. و وقت گاهی وقت هم عکسه، میتونه علت هم علت وجود شی باشه هم دلیل بر وجود اون بشه، یعنی هر دو، هم علیت داشته باشه هم دلیلیت. مانی نداره شی واحد. از باب مثال، مثلا اینجا نشسته یه اون یکی اتاق مثلا زلستان است و اینجا سرد است و بخاری روشن نیست و چشمت افتاده به اون یکی اتاق رو میبینی اونجا بخاری روشن، میگی بریم اونجا گرم بشیم، بخاری روشن. از کجا فهمیدی اونجا گرمه که گفتی اونجا بریم گرم بشیم؟ از این که دیدی آتش روشن. تو گرما رو از اینجا حس نمی کنیم، 20 متر فاصله است بین این اتاق و اون، فقط از این که دیدی بخاری روشنه فهمیدی اونجا گرمه. گرما را آتش ایجاد کرده و این آتش هم دلیل برای این است که اونجا گرمه. حالا اینجا این آتش هم علیت دارد هم دلیلیت. پس دلیلیت یعنی چیزی که دلالت کند برای این که او هست، کاری با علت وجود او نداریم. گاهی معلول دلیل است، گاهی علت دلیله، از ناهی دلیلیت. و بالاشاره ای تعریف المسند الیه، بالاشاره، بله، بالاشاره یعنی تعریف مسند الیه به واسطه ایراد کردن او را اسم اشاره، یعنی اسم اشارهش بیاریم. اینم برای علالی است. یک، لتمییزه اکمل تمییزه، گاهی برای این غرضه میخوای اون مسندون الیه رو خوب مشخص کنی برای مخاطب. میبینی بهترین راه برای خوب مشخص کردن او اسم اشاره، اسم اشاره رو انتخاب میکنی به کار میبری تا این کل مسندون الیه رو خوب مشخص کنی، که مبادا مخاطب به اشتباه بیفته، خیال کند که مسند الیه این مسند شما مثلا کس دیگره. لتمییز اون مسند الیه اکمل تمییزن، اکمل تمییزن در ترکیب نحوی چی میشه؟ مفعول مطلق. حالا چرا میخوای او را به طور کاملتر واضحش کنی؟ میگه لغرض من الاغراض. گاهی اوقات غرضی در بین است که اون غرض اقتضا میکند که باید اون را خوب روشنش بکن، و میگردی هم میبینی بهترین راه برای روشن کردن اون اسم اشاره است، این را انتخاب میکنی. مثلا در مقام مدحش هستی، خب دلت میخواد مشخص بشه که چه کسی را مدح میکنی، مردم مدح را عوضی نکنن نگیرن، تو زیده میخوایی مد کنی اونا خیال بکنن امر مد میکرد، یا مثلا میخوایی ازش بدگویی بکنی فحش میخوایی بدی، خب مشخص بکنی به چه کسی فحش میخوایی بدی تا مردم اشتباه حالی نشن، اون یکی که طرف حساب با تو نیست خیال کند که اون را میخوایی فحش بدی و پاشه به حسابت فلان فلان شده، من به تو چی کاری نکردم، چیزی نگفتم، به چه مناسبت من فحش میدم؟ ولی خوب مشخص کنی دیگه معلوم میشه طرف حسابت اون است و هرچه فوشم به این دادی دادی و دیگه دیگران به اشتباه نمی کنند و هاکذا. خلاصه در مقام مدح کسی هستی میخوای خوب مشخص بکنی، مذمتش هستی میخوای خوب مشخص بکنی، خبر خبری بسیار ارزشمندی است بار شده بر اون مسند الیه، میخوای طرف ابدی نگیرد این را، میری باز یک کاری میکنی که مسند الیه را خوب مشخص کنی. لغرض من الاغراض. نحو هادا ابو الصقر فردن فی مخاسنه. ممدوح این شاعر ابو الصقره، میگد هادا ابو الصقر، اینی که میبینی اینجا نشسته این ابو الصقره. حالا هادا رو مبتدا بگیریم، ابو الصقر خبر بگیریم، یا هادا رو مبتدا بگیریم، ابو الصقر به عنوان بدل یا عطف بیان برای هادا بیاد. خبر من نفس شیبان بین الضال و السلمی باشد. ترکیب های متعددی در اینجا احتمالش میره. حالا میگه هادا ابو الصقر، این ابو الصقر است یا این ابو الصقر؟ این ابو الصقر اگر مبتدا خبر بودن معناش میشد این ابو الصقر است. اگر خبر من نسل شیبانه باشد معناش میشد این ابو الصقر من نسل شیبان. این باعث از کجا میاد با ترکیبا فرق میکنه. همیشه دقت کنید که ترکیب اینجوری بشه چه معنا میده، اونجوری بشه چه معنا میده. معنا هم مهم است در این که به تبع معنا ترکیب روشن باشد چیه. و چون فرقم میکنه لذا مثلا در آیات میرسن میگن این در ترکیب این پنج احتمال میشود، اونجور باشد، میشود این، میشود این، تا آخر. ولی خب به حسب اختلاف در ترکیب معانی فرق میکنن. این که میگن پنجور جایدی یعنی ما باشیم و اصل این کلام با قطع نظر از مراد متکلم میشود این ترکیب های متعددی داشته باشه. ولی اگر مراد متکلم را در نظر بگیری این بسا بیشتر از یک ترکیب جایز نباشه، چون ترکیب های دیگر با مراد متکلم نمیسازن. ولذا این که میگن چند جور ترکیب جایزه یعنی فی نفسه ما باشیم و اصل این کلام با قطع نظر از مراد متکلم ترکیبش ممکنه این باشه، اینجا یک معنی یه جور میشه. ترکیبش اونجور باشه معنی چیزی دیگه میشه، اونجور میتونه دم باشه معنی چیزی دیگه میشه. کدام یکی از اینها واقعیت دارد بایستی از تو دل متکلم اون معنی رو بکشی بیرون، اون وقت به طور قطع مشخص بشد که ترکیب این آیت چطوری است. صد درصد بعض جاها میشود، بعض جاها علا سبیل زن و علا سبیل ظاهر و این حرفات بر طبق اون دنبال میشه. اگر شک کم داری بایستی بگیم محتمل است اینطوری باشه. اینطوری مثلا احتمال عرض کردم بعضی از احتمال ها ظاهره دیگه، با ظاهر نوبت با این یکی ها نمیرس اونجا هم سست سست نمیگی یا میگی ظاهرن این باشد و ترکیب میکن، ذهنی باشد نوبت به وهمی نمیرس. هازا ابو الصقر، این ابو الصقر است در حالی که این ابو الصقر تنهاست در محاسن خودش. این فردن در ترکیب چه بشه؟ شارح میگه دو احتماله. یکی این که این بگیم این فردن منصوب است علی المدح، به این معنا که اصل در این فردن این بود که وصف باشه برای ابو الصقر، اصل این بود که صفت باشه. متکلم این را از صفتیت قطع کرده، صفت رو که از صفتیت قطع میکنند یا خبر قرار میدن برای مبتدای محذوف یا مفعول قرار میدن برای فعل محذوف. ورفع اون سب ان قطع تمدمرن مبتدا ان او ناسبن لن یظهرا. صفت رو که اگر صفت رو اگر از صفتیت قطع کردی یا مرفوع میخوانی بنابراین که خبر باشد برای مبتدای محذوف لن یظهر، یعنی مبتدا ابدا ظاهر نمیشه، یا مفعول میشد برای فعل محذوف اون فعلم ابدا بایستی ظاهر نشه. و قطع صفت از صفتیت برای غرضی از اغراض است، گاهی برای مدح اونه گاهی برای ذم اونه، گاهی اوقاتاً برای ترحم بر اونه. این سه تا غرض را ذکر کردن برای قطع صفت از صفتیه. حالا میگه یه احتمال این است که این فرد در از صفت باشد برای ابوالصدق رو از صفتیت قطع کردند و منصوب علی المهد باشد. ای بسا به ذهن بعضی ها سابقا سوال میکردن میامد این فردن نکره است و ابوالصدق معرفه با معرفه است و چگونه میشود نکره برای معرفه صفت باشد. ما نمیگیم صفت بود، میگیم اصل این بود که صفت قرار بگیرد. هر جای گفتی این صفت از صفتیت قطع شده، معناش این نیست که قبلا صفت بود از صفتیت قطعش کردی، بلکه معناش این است که اصل این بود که به عنوان صفت بیاد، صفت نیامده، مفعول فعل محذوف یا خبر مبتدای محذوف قرار گرفت. فردن هم در اینجا اصل این بود که صفت بیاد، اگر صفت میامد با الف و لام صفت قرار میگرفت دیگه، اشکالی نداره. اشکال نداره، تطابق هم نداشته باشه معنی نداره، غلط نیست. از حیث معنا مثل وحده لا شریک له دیگه، اون را حال میگیرن تعبیر میبرن، مصدر رو تعبیر به مشتق میبرن دیگه، اگر حال قرار بدن. که از ابن مالک هم که وحدکش تهد، ابن مالک مثال زد دیگه، وحدکه معنای منفردن، متوحدن، موحدن همچی. نصب علی المد او اول حال، یا منصوب علی الحال باشه، فردن را حال بگیریم از ابوالصدق مانی نداره. بعضی اوقات هم اشکال به ذهن میاد که خب میگن حال یا بایستی از فاعل باشه یا بایستی از مفعول باشه، نوعا اینی میگن. حالا بعضی آمدن گفتن از مبتدا میاد، گاهی بعضی گفتن از خبرم میاد یا چیزهای دیگر. الان قول به این که حتما بایستی از فاعل یا مفعول بیاد، این فردن چگونه از ابوالصدق که حالا یا بدل از حاضر یا عطف بیانشه یا چیزی دیگرشه یا خبرونه، چگونه این ابوالصدق ذوالحال قرار بگیره؟ اینم جواب میدم به این که بله، حاضر چون متضمن معنای فعلی، معنای اشیرو، به این خاطر این ابوالصدق به حسب معنا مفعول حاضا میشه. نمیگن مگر حاضا متعلق جار رو مجرور میتونه قرار بگیر، چون متضمن معنای فعل. به این خاطر مشارون لیه حاضا از حیث معنا مفعول است، میتونه ذوالحال قرار بگیره. معنی ندارد که فردن حال باشد از ابوالصدق، از باب این که ابوالصدق از حیث معنا مفعول حاضا و مشارون لیه اونه. خب فی محاسنه، تنهاست در محاسنش، تنهاست در محاسنش یعنی این کمالاتی که دارد هیچ کس مثل این کمالات را نداره، در این کمالاتش تنهاست، یک دومی نداره. محاسن جمع چه باشد؟ هم در المنجد سابق دیده بودم، حالا 15-20 سال قبل، هم امروز نگاه کردم احتیاطاً به این المعجم الوسیط، اونجا هم دیدم بله اینم داره که محاسن جمع حسنه برخلاف قیام. محاسن مفردش حسنه، یعنی حسن جمع بسته شده جمع مکسر به محاسن، منتها برخلاف قیاسه. این فی محاسنه یعنی در حسنهای خود، در کمالات خود. من نسل شیبان، این ابوالصدق از نسل شیبان است. حالا من نسل شیبانم اگر خبر نباشد، اینم حال دوم میتواند باشد از آن ابوالصدق. شیبان پدر قبیله بوده و بعد اولادش زیاد شدند و قبیله درست شده، از نسل شیبان است. بین الضال و السلمی، در حالی که این نسل شیبان بین دال و سلم زندگی میکنن. دال یک نوع درختی است، درخت سدر، درخت بری، یعنی اونایی که در بیابان، در کوه ها و بادیه ها و امثال ذلک. سلم هم یک نوع درختی است دارای خار، خار داره. میگه این نسل شیبان زندگی میکنن بین دال و سلم. بین زال و سلم زندگی میکنن یعنی در منطقه اینا هستن که در اون منطقه از این درختهای زال و سلم هست. این کنایه است از این که اینها بادیه‌نشینن و ساکن صحرا هستن و تو شهر زندگی نمیکنن. یه عده بودن در زمانهای سابقا تو شهرها زندگی میکردن، خودش از فلان قبیله، اصل قبیله در فلان منطقه زندگی بکنه. بعضی ها می آمدن ساکن شهر می شود، از قبیله خودشان جدا می شود. می گه این نسل شیبان زندگی بکنن در بادیه و شهرنشین نیستن بین دال و سلم. و هما شجرتان بالبادیه، زال و سلم میگه دو تا درختند در بادیه. اینجا شجرتان آورده، شجر اسم جنسه، مثل تمر. برای یکی چه میارن؟ تمره. در شجرم شجره. یه درخت میخوای بگی با تو قاعدتا باید بگی شجرتون، شجرتون سجدت مثلا. اون وقت هما شجرتان بالبادیه معناش این میشد که اینا دو تا درختی هم در صحرا. دو تا درخت یعنی چه؟ دو نوع درخت، هر نوعی هم صدها هزار فرد داره. اینکه دو دانه درخت باشن در بادیه. ولذا بهتر این بود که این کلمه بدون تا می آمد نه با تو. دستوقی هم دارد که مثلا می گفت و هما شجران بالبادیه. حالا بدون تا بیاریم مناسب این است که با الف بلام بیاریم یا بدون الف بلام؟ و هما شجران بالبادیه به نظر می رسد با الف بلام دار، یعنی با الف بلام باشه بهتر است تا این که نکره باشد. و مسنن رجلان هم که میگه یعنی دو فرد دیگه، شجران هم بگی معنیش یعنی دو فرد، مگر اینکه یک کسی، چون گاهی اوقات تنکیر برای نوعیت میاد، تنکیر برای نوعیت میاد. حالا بگیم هما شجران بالبادیه، شجران مثناس، نکره تنکیرش برای نوعیت معنی نداره. هما شجران بالبادیه یعنی دو نوع درختن در بادیه. با الف بلام هم میشد بیاری، بدون الف بلام هم میشد بیاری، بدون الف بلام اشاره به نوعیتش باشه، معنی نداره. جواهرم داشت که اونجا نکره برای نوعیت بیاد، مثال زد لکل دائن دوا بود، یعنی برای هر نوعی از درد یک نوع دوایی وجود داره، نه اینکه برای هر فردی از درد یک فردی از دوا وجود. درزه ای که درد میکنه این دردش دواش این آسپرین ها، نه اون یکی. این نیست معنیش. هر نوعی از درد یک نوع دوایی دارد، تنکیر برای نوعیت میان. اینجا شجرانه بدون تا بیاد و برای نوعیت هم باشد مانعی نداره. ولی شجرتان گفتن یا خورده زور میخواد. اونجا البته احتمال داده که گفته شاید این تا را برای نوعیت بگیریم، ولی این خلاف استعمال عربه. خب یه احتمال دیگری هم دادن که بله شاید مراد شاره که میگه شجرتان اینه که یک فردی از درخت زال یعنی اونا در بیابان ساکن بودن، این ور بیابان یک دونه از اون درخت زال داشت، اون ور اون منطقه هم یه دونه از درخت چی داشته؟ سلم داشت. این احتمال رام دادن، اینم در نهایت بوده، چون اینا در بیابان می نشستن نوعاً درخت و اینا زیاد بودن، اینکه یه منطقه باشه یه دونه از اون نوع درخت اون ور این بیابان باشه یه دونه هم این ورش، این احتمال هم خیلی بعیده و لذا مناسب همین است که بدون تابیاد و اشاره به نوعیت، یعنی زندگی میکنن در یک منطقه که در اون منطقه درخت زال و سلم هست، اینا در بین اون درخت ها زندگی میکنن. خب بله، ولی این زال و سلم که هست، این شاره هم که میگه شجرتان بالبادیه، که نه در منطقه اونها اینجوری بوده، خود در کنایه ممکنه معنای واقعی هم وجود داشته باشد، در این حال تعبیر کنایه باشد، یعنی زید کس خاکستر هم زیاد داره، کریم هم هست، کسی رو رماد میگی کاری با کسرت خاکسترش نداری، اون وره داری. اینجا معنی نداره که در درسته میگیم در بین این درخت ها، ولی بالاصاله کاری ندارد که اینا در بین درخت ها زندگی میکنه، کاری با این دارد که شهرنشین نیست، همین مقدار، یعنی واقعا هم در بین اون درخت ها ممکنه زندگی بکنن، منتها شهرنشین نیستن، بیابان نشینن. حالا بله، یعنی یقیمون بالبادیه، اون معنای کنایی ها اینه، شاده هم این معنای کنایی رو بیان میکنه، یعنی اینا اقامت دارن در بیابان، لأن فقد العزه فی الحذر. حالا چرا اینا بادیه نشینن در بیابان ساکن میشن تو شهر نمیان؟ میگن علتش این است که اونها اگر می آمدن شهرنشین می شدن، عزت را از دست می دادن، عزتشان از دست می رفت، برای اینکه عزتشان باقی بمانه و از دست نره بیابان نشین بود. حالا عزتشان در چه بوده؟ عمدتا در این بوده، در اون زمان قبایل که بودن، هر قبیلهی در یک منطقه ساکن، هر قبیله خودش یک حکومت مستقل بود، در واقع رئیس قبیله داشتن، رئیس عشیره داشتن، مستقل بودن، دشمن هجوم میکرد همه جمع میشدن دفاع میکردن، اینجوری بود. ولی اگر میامدن ساکن شهر بودن، دیگه اونجا مردم قاطی پاتی بودن، دیگه تو شهر این رئیس از اون مرقوس هست نبود، هر کس میامد اینجا بایستی در تحت یک حکومتی باشد، خودش دیگه ریاست و بزرگی و آقایی و امثال ذالک نداشت اینجا، ولذا اونایی که ساکن بیابان بودن مثل یک کشور مستقلی بودن، دو مستقل، عزتشان در دستشان بود، شهرنشینی را نمی پسندیدن. میگد لأن فقد العزه فی الحذر، به حذر می آمدن بایستی خلاص زیر سایر حکومت ها بودند و اون عزت را دیگه نبایستی داشته باشه. یه احتمال دیگری هم هست در رابطه با فقد از کینگ، بگن بله اینایی که بادیانشین بودن بلاغتشان، فصاحتشان، درست حرف زدنشان محفوظ بود، به اون زمانم خیلی اهمیت میدادن به درست حرف زدن و به فصاحت و بلاغت و امثال ذالک، افتخارشان هم نوعا به همین بود که قصیده خوبی میگفتند و سخنرانی های خوبی میکردند و این حرفا، و به همین خاطر بود که قرآن وقتی که آمد، اسلام که آمد، یکی از اعجازش همین فصاحت و بلاغت قرآن بود، یک راهی از راه‌های اعجاز و یکی از اعجازها فصاحت و بلاغت قرآن بود، چون که در اون زمان فصاحت، زمان حضرت عیسی میگن معجزه‌اش این بود که مرده را زنده میکرد و نمیدونم نابینا را بینا میکرد، این حرف چرا معجزه‌اش اون شد؟ از باب این که در اون زمان علم پزشکی خیلی سرصدایی داشت و متداول، در زمان حضرت موسی معجزه‌اش اون اژدها و اون ید بیضا و امثال ذالک بود که با سحر و اینها میخورد به اونها، چون در زمان حضرت موسی سحر و جادو زیاد بود، یه چیزی آورد که مقابل اون و به اونها بخوره، که یعنی مردم از این گونه از معجزه بیشتر استقبال میکرد. در زمان اسلام هم قرآن آمد معجزه، و قرآن هم حالا اعجازش جنبه های عدیده ای هم داشته باشد، یکی از راه های اعجازش به طور قطع و یقین جنبه فصاحت و بلاغتش. در این زمان هم جنبه فصاحت و بلاغت خیلی مهم بود. در روایت هم این آمده ها، در روایت هم آمده چرا معجزه حضرت موسی اون شد، عیسی اون شد، پیامبر این شد. حالا اینا هم وقتی که بادیانشین بودن اون فصاحت و بلاغتشان محفوظ بود و این خیلی ارزش بالایی بود براشون، این عزت می دانستن برای خودشون. ولی وقتی که می آمدن ساکن شهر می شدن، قبائل مختلف قاطی می شد، عرب و عجم قاطی می شد، دیگه اون فصاحت و بلاغت می رفت به ایکارش، این عزت هم از دست می رفت. حالا فقد العزه فی الحذر می تواند از ناحیه این باشد که اون استقرار را از دست می دادن که عزتی بود براش، یا فصاحت و بلاغت را از دست می دادن که اینم یک عزتی بود براش. رو هم رفته افتخار می کردن به این که بادیه‌نشین، حاضر نبودن این را از دست بدن. لذا اون نسل ابوالصغر را که میخواد مدح کنه میگه از نسل شیبان است، میگه بله نسل شیبانی که بادیه‌نشین ها. خدا شد
اکمل تمیز با عرف معارف حاصل نمیشه،
جو تو جو فرق میکنند. عرف معارف همیشه که کاربردی نداره. ابوالصغر من میخوام بگم با انا میشه تونه بیان کنم، اون جو تو جو بعد مانده به این که این مشاران لی چه تعبیری میتوانی برای روشن کردن این بیار، برای اینم کدام طریق هست که بهتر مشخص. طرف اینجا نشسته با دو دستی اشاره میکنی بهش، این آقا رو میگم یه راحت ترین و بهتر از این که چه باشد در اینجا، حتی اسم اشاره در بعض جاها بیاری بس و از انه هم واضح تر بشد، مثلا از زمین مخاطب هم واضح تر بشد. جا تا جا میخوام بگم فهم دارم
اسم اشاره در مرد
نه، ایشون در مقام مدح ابوالصغره و میخواد ممدوح را خوب مشخص کنه که مردم ممدوح را عوضی نگیرند. اون نسل شیبان برای مدح ابوالصغر آورده، هازار را برای تمییزش آورده، میخواد این مدحی که میخواد بکند این مدح را مردم عوضی نگیرند، به غیر ابوالصغر ندن.
خب که
مذکره
حاضر بوده
و بله بله تو مجلس حاضر بود.
این
به قرد
شد
چون که میخواد ابوالصغر مدح کند و میخواد خوب ممدوح را مشخص کند که ایشون را مدح میکنم و این حرفا را راجع به این میگم، وقت مدحش هم منحصر به این بیت که نیست، کل قصیده در مدح اونه، میخواد ممدوح را مشخص بکنه. یکی از مدحاش من نسل شیبان بودن. خب تمام شد. از تعریض به قباوت سامع حتی که انه لا یدرک غیر المحسوس که قوله اولئک آبائی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جری رول مجام او. اولئک میشه در اینجا مبتدا، آبائی خبر اولئک میشه. خب جعنی به مثل هم که خب فعل است و فعل امر است و فاعلش است و مفعول بهش است و به مثل هم من متعلق به جعنی است. و اذا جمعتنا، اذا شرطیه و جمعتنا هم که خب شرط اذا میشه، جمعتنا نا مفعول به جمعته، فاعل جمعت المجامعه، یا جریر تعبیر ندائی است جملتون معترضتون بین الفعل و الفاعل. اذا جمعتنا المجامع یا جری، پس یا جری جمله معترضه قرار گرفته. فاعل جمعتنا المجامع، مجامع جمع مجمع، مجمع یعنی محل اجتماع، منظور یعنی در این مجالسی که با همدیگه جمع شده ایم و صحبت میکنیم و به همدیگه فخر میکنیم، در این جاها چگونه من آبا و اجداد خود را ذکر میکنم؟ تو هم بیار ذکر بکن. خب فرزدق در این قصیده گفتیم فرزدق و جری رو اختل در یک زمان بودن، سه تا شاعر زبردست و نوعن یعنی علایالن هم دیگر رو هم گاهی اوقات میکوبیدن دیگر. فرزدق قصیده گفته، یکی از ابیات اون قصیده این بیت. در ابیات قبلی این قصیده فرزدق از آبا و اجداد خودش اشخاصی را ذکر میکنه که اون اشخاص هم اشاره شده، بیان شده در خارج هست که آدم های متشخص، محترم، کریم، شجاع، مرد اینا. بعد از اینکه فرزدق آبا و اجداد خود را که بزرگانی بودند در ابیات قبلی ذکر کرده، برمیگردد به جریر میگد اینا آبا و اجداد منه، اینا آبا و اجداد منن که شمردن برات. تو هم اگر مثل اینها از آبا و اجدادت پیدا میشه یا بگو دیگه بشمور چند تا داری از این. آبا و اجداد من همش از بزرگ، آبا و اجداد تو مثل اینا یا همش تریاکی و گدا و دزد و چاقوکش و بی‌حیثیت و اینجوری، اگر داری بیار بگو. با هم جمع میشیم در مجالس، من فخر میکنم میگم اینا اینا اینا، تو هم بیار ذکر بکن. اینه معنای شعره. اینایی که شماردم یعنی برات، اینا آبا منند، اجداد منند، پس بیار برای من از آبا و اجداد خودت مثل اینها را ذکر بکن. ببینم داری؟ یعنی اگر داری بیار ذکر بکن دیگه. پس بیاور برام مانند این حال، وقتی که جمع می کند ما را مجامع، مجالس یعنی در مجالس با هم دیگه نشسته ایم، جمع شده ایم. خب من میگم تو هم بیار بگو. وقتی که جمع می کند ما را مجامع، اونجا تو هم بیار بگو. یا جریرم خب خطاب است به اون جریر. حالا شاهد سر چیه در اینجا؟ میگه یکی از اغراض از اسم اشاره آوردن مسند الیه مال این است که متکلم میخواد بگه که این مخاطب من آدم نفهمیه، هر چی را میخوای بهش بگی فلان کار فلان کار نمیفهمه، هر چیز رو میخوای بهش بگی بایستی بیاری جلو و چشمش نگه داری، اونجا با دستم اشاره بکنی این تا بفهم. آب بگی نمیفهم آب یعنی چی، بایستی اشاره از این بیار من بخورم. معنای این اولائه که استعمال کردن در اینجا اینه، چون که آبا فرزدق که قبلا ذکر شده اونا مردن و رفتن، در اون مجلس هیچ کدام حاضر نیستن که با اسم اشاره برای چی وضع شده استعمال بشند. در مشارون الیهی که جلو چشم مخاطب حاضره و مخاطب او را میبینه، اسم اشاره برای این وضع شده، اشاره بشود به کسی که در مجلس حاضره، جلو چشم مخاطب حاضره و مخاطب اون را با چشم میبینه، تو هم با دست اشاره به اون میکنی و به مخاطب میگی این، اسم اشاره برای این وضع شده. اینجا که این فرزدق قصیده را میگه، آبا و اجداد خودشی از قبل در نیاورد اونجا ردیف بکنه و جلو چشم جری رو بگه اینایی که میبینی، ولذا اصل این بود که هم بیاره نه اولایی که بیاره، چون اونا قایبن اینجا، ولی هم گذشته اولایکه را آورده برای اینکه میخواد به جریر فوش بده. میگه اینقدر تو نفهمی که هم بگم نمیفهمی چی، هر چیز رو میخوان به تو تفهیم کنن باید جلو چشمت بگذارن، با دستم اشاره بکنن تا این رو بفهمی. این معناش اینه، معنای اولائکه اینه ها. البته اینجور نیست که جریر واقعا اینجور باشه، ولی در مقام استهزا کردن و توهین کردن و این حرفا لازم نیست که طرف هم همینجور باشه. ای بس خیلی با فهمم باشه، ولی میخوای بهش اهانت بکنی این حرفا، اینجور تعبیرات رو به کار میبری دیگه. ولذا گاهی اوقات بعضی از کار انسان میکنند حساب کنی اهانتیست، ولی اون که متکلم خودش قصد اهانت رو نداشته باشه. اونجا نانوا میری، آقا چند تا نون میخوای؟ هم زبانن میگی دو تا، فرض این است جمعیت هم زیاد نیست و فاصله هم نیست، دو تا گفتی از من شنید، با دستم اینجور میکنی. این معنیش این است این نانوا اینقدر نفهمه که دو تا نمیفهمه، حتما باید اینجورم بکنم تا بفهم. معنی این کار اینه. یه وقتی در یکی از مدرسه ها مال سال 62-63 بود ظاهرا، اونجا یکی از طلبه ها مسئول یخچال اون مدرسه بود، مثل این که یه دستوراتی نوشته بود و به کاغذ اونجا زده بود در یخچال، طلبه ها اینا را رعایت بکن. یکی از آنها مثلا غذا که میخوای بگذارید تو یخچال، تو قابلمه بگذاری، درش بگذاری، یه قابلمه کشیده بود و برنجم توش مثلا. سبزی که میخوایی بگذاری تو یخچال، همین جوری باز نگذارید که بوی سبزی یخچال را بگیره، توی کیسه پلاستیکی بگذارید، درش ببندید مثلا، بذارید یک کیسه پلاستیک و سبزی همشن توش. معنای این کار بلو قصد اون نبودم، ولی معنیش این است که این طلبا اینقدر نفهمند که غذا را تو قابلمه بگذار نمیفهم، باید نشانش بدی. سبزی را تو پلاستیک بگذار نمیفهم، باید. یا اخیراً هم همین که آنفولانزای خوکی آمده بود تو ماشینا دیدید دست صابون بزن، یه عکسی کشیده بود اون دست مال کاغذی را بینداز تو اون آشغالدان، یک آشغالدان معنیش نزدی مردم اینقدر نفهمن که ما میگیم که دست مال کاغذی را تو آشغالدان بینداز نمیفهم، عکسش دستت بشور نمیفهم. معنای این تعبیرات اینه، ولو این که اون شخص قصد این کار را نداشته باشه، ولی زن انسان بایستی مواظب به کارهای خودش در مقابل بزرگان اونایی که حکیمند و چیز فهمند حساب بکنه این کار را که میکنم قصد سوی ندارم، ولی ذاتن ممکنه خلاف ادب این باشه. خب بله قرینه هست، در کجا؟ نه گفتیم کار معناش اینه، درست طرف قصد نداره، ولی معنای این کار ظاهر این کار اینه، یعنی این کار به این میخوره. منتها قرینه خارجیه قطعیه داریم که منظورش اینه، ولی ذاتن مناسب نیست اینجور باشه. طرف میفهمه که برنجی تو قابلمه بگذاش رو عکسش میکشید، یعنی چه این کار. خب بله اولاکه نه، چون اینجا جلو چشمش حاضر نیستن اسم اشاره بعید بیاره بهتره. بله ولی اسم اشاره بعیدم به خاطر غیبت اونها معنی نداره، چون برای چیزای غایب میگن اسم اشاره بعید، برای غایب هم استعمال میشه. حالا هم بگست مانی ندارد گفتنش اشکال ندارد. نه بعضی اوقات میبینی شعر با این بهتر جور در میاد، یا طوریه یا به ذهنش این آمده، و ممکنم هست یک تعبیر دیگر از این ابلغ باشه نیاورده باشه یا به خاطرش نرسه. حالا ما نمیگیم که ابلغ از این نیست، ولی اینه که گفته ذاتن درست. خب اشکال نداره، نه اونا هم هست اینا هم هست، ولی نه خب آبایی هم میگفت معنی نداشت، اون فقط حاصل میشود. اولایی که برای کوبیدن جریر آمده، هم معنی نداره، اونا رو قبلا ذکر کرده، میگه این آبا امنن، با گفتن هم فرق حاصل میشد دیگه. قبلا ذکر کرده آبا امن اینا، بعدم میگه اینا آبا امن. هم بیاری یا اولایک، در هر دو صورت فرق حاصله. اولایک انتخاب کردن کردن به خاطر این است که میگه این جریر این از اینجور تعبیر را نمیره. خلافه از مالی نداره استعمال کردن، لنکتتن برای فوش دادن اشکال نداره، کنایه به کار میبره، خلافه اصل فوش تعریض همینجور. طرف تنبله میگی من تنبلم، اگر بگی تو تنبلی پا میشه سرابت، میگی من تنبلم، اون طرفی چرا میسوزه فوشت میدی نمیتونه جوابم بده. باز اگر خطاب بهش بکنی یه دو سه کلمه اونم چیز میگه خالی میشه یه خورده غضبش، ولی اینجا چی حرفت دادی، حرفت دادی طرف هم نمیتونه حرف بزنه، یعنی کنابای کنایه و تعریض طرف را دوبله میسوزانی. فوش تعریض بدی یک، تعریض دوتاییه. خب او بیان حالهی ایل مسند الی، یه جمله هم نسبت به اون شعر مانده بود اون روز، بعضی از رفاقا تذکر دادن، منم مغنی نگاه کردم همینجور اون شعری که بود بالله یاد بیات القاع قلن لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشر، حمده تصفیه بعد از استخام در مغنی هم دارد که نوعا بین مفردین غالبا وریب در بین دو جمله میتوند باشه، منتها این دوتا جمله به تعویل دوتا مفرد نباید باشه، یعنی ام متصله بعد از همزه استفهام می تواند در بین دو تا مفرد قرار بگیرد که نوعا هم اینجوری است، و می تواند در بین دو تا جمله هم قرار بگیرد، منتها این دو تا جمله تعویل به مفرد برده نمی شود. این را مغنی هم دارد و ولذا در اونجا اون اشکالاتی که شد و این حرفا و این بارو من رفتیم اونا رو کلن بذارید کنار، در همونجا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری، این لیلا یمن کن یک جمله ما قبل هم ام متصله، لیلا ام لیلا من البشر، لیلا من البشر هم خودش مبتدا و خبر جمله دیگر، ام متصله است و اشکالی هم نداره. استفهام حقیقیه؟ بله
استفهام
حقیقیه، نه حمزه در تقدیر استفهام میستن، هم در اینجا حمزه در تقدیر حمزه استفهامیه که برای تحیر استعمال شده، یعنی حمزه تصویه نیست در اینجا، در تقدیر حمزه استفهام است در مقام تحیر به کار برده شده، استفهام مجازی، یعنی هم متصل. بگید به من که این لیلای من آیا از جنس شماست یا این لیلا از بشره، مانی ندارد. مغنی هم دارد و اون آیه را مثال زده برای همین که آیه چه بود، یک همان انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، که این امر را هم متصله گرفتند و نحن الخالقون جمله بعدش است و انتم تخلقونه هم قبلش است، حالا انتم فاعل فعل محذوف پشش کار نداره، ولی خب ام متصله قبلش هم جمله بعدش هم جمله است و اون همزش هم که هست دیگه. بله اتناب اشکال نداره، اتناب بشه، اتناب ضرر نداره، لغر از من الاغراض در چیش هر جایی اوقات در بعض جاهای اینجور آوردن بهتره، اون بایستی عرض کردم روی هر تکش بایستی مستقلا فکر کرد که مال چیه، حالا انسان فکر باید بکنه که انتم تخلقونهو ام نحنو مثلا، ولی خب در اینجا ام نحنو الخالقون، اینجا مثلا یکی از فواید الخالقون ذکر کردن معرف بلام افاده حسرم می کند، نحن الخالقون خبر در اینجا الف لام برش داخل شده و مفید هستم هست، یعنی ما هستیم که خالق. این حصری اگر خالقون بعدی را نیارد ازش استفاده نشه، مثلا ممکنه یکی از نکاتش این باشه. بله توی شعرم از ذکر کلمه لیلا لذت میبرد، هی میخواد که تسبیح دست بگیره و لیلا لیلا بگه. حالا یه بهانه برش پیدا شد. خب او بیان حاله ای المسند الی فی القرب او البعد او التوسط کقول که هادا او داکه او دالکه. بله هادا او ذالکه او ذاکه زیدون. میگه یک مرتبه متکلم مسند الیه رو اسم اشاره میارد برای این که به وسیله اسم اشاره حال اون مسند الیه رو، یعنی وضع او را بیان کنه. مثلا گاهی اوقات هاذا میاره برای این که بگه که این مسند الیه نزدیک، ذالکه میاره برای این که بگه دور، ذاکه میاره برای اینکه این رو هم برساند که متوسط. هاذا دلالت بر مسند الیه میکند، دلالت بر قربش هم میکند. ذاکه دلالت بر مسند الیه میکند، دلالت بر توسطش هم میکند. ذالکه دلالت بر مسند الیه میکند، دلالت بر بعدش هم میکند. این مخاط مضافم بر افاده اصل مسند الیه این قرب یا بود یا توسطش را هم مطرح کند و بیان کند. گاهی به این غرض میاره یا غرض بیان حال مسند الیه هست در نزدیک بودن یا بعید بودن یا متوسط بودن. بود و قرب و بود نسبت به متکلم یا مخاطب. نوعاً در مقام گفتگو متکلم و مخاطب نزدیکن دیگه، در واقع میشه از گفت نسبت به هر دو دیگه. نه میگه گاهی به این منظور آورده، گاهی برای اغراض دیگر. بله مثلا میگه تا اولای هایات. بله خب اولای که در اونجا به قصد این آمد اسم اشاره آوردنش اونجا برای این بود، کاری حالا به اون اسم اشاره بعیدش نداشت اونجا. آها نسبت به بعیدش کاری نداره، منطور بعیدش هم به غائب بهتر میخورد چون آبایش اینجا حاضر نیستن. با اسم اشاره به غائب با اسم اشاره بعید بعدم میاد، با اسم اشاره بعید میشود به غائب اشاره کرد، لذا بعید بودن با غیبت و مشارن له بهتر میساخت. یعنی اگر اسم اشاره قریب میاد برخلاف اصل تر بود، اگر ها اولاه میگفت دوتا برخلاف اصل داشت، یکی این که به جای ضمیر اسم اشاره آمده، یکی هم این که اسم اشاره قریب آمده. اون قریب بودنش باید یک نکته خاص خودش را میداشت، ولی اولای که آوردن یک برخلاف است داره، اونم اینجا حاضر نیستن اولای که میگی، ولی بعید بودنش با غیبت اونها میسازد، بهتر میسازد. بله با اون قرضم ممکنه گاهی اوقات ترک کردم، با این جنبه بعضی اوقات ترک کردم. اینا مثل قرآن و اینا نیست که همه چیز را بتونن خوب لحاظ کنن، همین فصحا و بلغا. نه اینکه میگیم برخلاف غرضه هم با غرضش، منطقه بعضی اوقات میشد که فلان بلیغ اینجور اگر میگو بهتر بود، اگر همه بهتریان را اینا میفهمیدن دیگه مثل قرآن میآوردن دیگه. میگن مثل قرآن نمیشه آورد چون همه خوبها را خداوند میفهمد، بشر اینجور نیست. ولی دو بله بعضی اوقات خیلی اوقات میرسن این اینجور گفته ولی بهتر این بود اونجور میگه. حالا چرا اون بهتر را نگفته؟ حالا اینجا ممکنه شما بگید شعر یا توریست. مثلا در کلام نحوی هم گاهی اوقات بعضی از نکات فراموش میکنن، اینها به ذهنشان نمیاد تا بگن. خب اوزا که زیدون و اخر ذکر از توسط، مثل این که یک رفع به نوه رفعان نوه نوه یه مثل این که وقت تمام و صلی الله علیه و سلم و آله
برای تمیز اکبر تمیز. در این شعر اشکال تمیز با ابو صغر حاصل شده نه با حاضر، چون اگه ما اینو حذف کنیم و بگیم حاضا من نسل شیبانه یکی دیگه اکبر تمیز نیست.
حاضا که هست یا طرف یا نشسته، ابو صغر هم یک شخصیت بزرگی که نه اون سوی شخص یا امثال ذالک نشسته، ای بسا ابو صغر نامم متعدد باشه. در ابو صغر احتمال تعدد هست، ولی حاضا طرف اونجا نشسته با دستم اشاره میکنی، اسم اشاره هم رایش بایدی اشاره هم باشم، همینجوری بشه که بگی حاضا فایده نداره، با دستم اشاره میکنی، احتمال خلاف نمیره دست
اشاره به اضافه مشارون الیهش اکمل تمیز ایجاد
بشه به اضافه فقط خودش. بگید به اضافه اشاره هش
با اشاره
وقتی
چون غیر محسوس و جز غیر محسوس میکنه الان آبایی
که
محسوس میکنه
که
این اوصاف
آبایی
محسوسه
و ذکر آبایی
محسوسه. نه، اصل این است که مشاورن لیت محسوس باشه، یعنی جلو
اون
کسی مخاطب حاضر باشه، اینجا حاضر نیستن و لذا اسم اشاره نباید باشه
احتمال
شد،
یعنی حاضر هستن.
آه این جور وقت نه این که حاضر هست، حاضر نیستن، ولی این رئیس دادن بیرمادی مناسبه، یعنی پرزدف که انده اونا رو حاضر عرض کرده و میخواد بفهماند که هر چیز را به جریل مخواهی بفهمانی باید جلو و چشمش حاضرش بکنی تا این بفهم، جلو و چشمش حاضر نباشی اسمش رو ببری نمیفهم.
که به سن خلفالی خود تکیزی نیست که